خارجه. مثلاً از طرف لحاظ میانه یه گرگانی نباشه بچه خبر واحد و دیشن باشه و همه فروردین ماه 1393 مطابق با پنجم جمادی الثانی 1435.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. مطلبی که در پایان درس گذشته ما قبل از تعطیلات گفته شد، رشته بحث ما درباره حجیت خبر واحد بود که ببینیم آیا خبر واحد چه دلیلی داریم که حجت باشه برای کسی، چون اینا اصول الفقه، چون ما بخوایم به وسیله این خبر واحد احکام فقهیه رو بار کنیم، ببینیم واقعا میتونیم یک مسئله ای را با یه خبر واحد فتوا بدیم یا نه، چه دلیلی داریم بر اثبات حجیت خبر واحد. خب قائل استدلال داشتید، دلیل هایی که اقامه کرده بودیم یکی آیه نبع بود، خب در باره شم مدت صحبت کردیم که آیا دلالت داره نداره، همه مطالب گفته شد. بعدش هم وارد آیه نفر شدیم، باز اینم شم مدتی صحبت کردیم درباره آیه نفر که اینا دلیل میشه بر حجیت نمیشه. خب اشکالاتش گفتیم جواب دادیم. امروز خدا بخواد انشاءالله سومین دلیل از آیات رو میخواییم اقامه کنیم، سومین دلیل بر حجیت خبر از آیات و کتاب. حالا فعلا سراغ سنت نرفتیم، حالا صحبت ها در محور کتابه، از آیات قرآنیه است. آیات سومین دلیلی که برای حجیت خبر واحد اقام شده از آیات چی داریم؟ از جمله این آیه مبارکه است که در سوره مبارکه بقره هست، آیه 158. مضمون آیه به این صورته که آیون مثبتین تمسک به این آیه کردن بر حجیت خبر واحد. آیه شریفه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، اونهایی که کتمان میکنند، اونهایی که میپوشانند چیزی که ما نازل کردیم، بر پیغمبر ما نازل کردیم، از بیناتی که روشن براشون، آشکار براشون، ولی خدا چیزهایی که باعث هدایت میشه، اونم من بعد ما بیناه للناس، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اینکه ما اینا در کتابم بیان کردیم، در تورات، در انجیل بیان شده، ما انزلنا رو در کتابشون بیان کردیم، معذالت می پوشونن. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، اینها مشمول لعنت خدا هستن و همچنین لعنت لعنت کنندگان که ملائکه و رشته ها باشند و ملائکه اعلا باشند. خب این آیه استدلال کردن بر حجیت خبر واحد. خب این تقریب استدلال به چه صورته؟ این از کجاش در میاد که خبر واحد حجته؟ تقریب استدلال رو گفتن به همون نحوهی که در باب آیه نفر بیان شد، به همون تقریب اینجا هم به همون کیفیت آمدن که انو ادعای ملازمه کردن، گفتن دعوا میکنن ملازمه را بین حرمت کتمان و وجوب قبول عند الاظهار و العمل به. فهمیده خب اینه که خدا داره میگه که هر که اینا رو کتمان کند مشمول لعنته، هر که کتمان کند امر خدا رو، ما انزلنا رو اتمان کند، این مشمول لعنته. مشمول لعنته یعنی چه؟ یعنی کتمان کردن حرام دیگه، چیز حرام نباشه که لعنت نداره که. پس کتمان چون متعلق کتمان متعلق لعنته معلوم میشه کان حرامه. پس کتمان حرامه، چیزی که ما انزلنا رو نباید کتمان کرد. خب حالا اگر طرف بنا شد که حرام باشه کتمان، خب کتمان نکن، باید در مقابلش یعنی حرفش قبول کنن دیگه. خب اگر کتمان حرام باشه ولی به منم بگه تو حرفش قبول نکنه، بر اون حرامه کتمان، ولی شما لازم نیست قبول کنی. این لغوه که، این چی شد؟ این گفتن چه فایده داره؟ کتمان حرام باشه، گفتن و اظهار واجب باشه، ولی بنده در مقابل گفتن شما قبول نکنم. من میگه شما میخواه قبول کن، میخواه نکن. این ملازمه، گفتن این ملازمه لغو اگه این باشه. پس ما چکار کنیم که این لغویت لازم نیاد؟ لغویت در صورتی لازم نمیاد که اگر کتمان حرام شد پس قبول حرف اونم واجب باشه. معنایی که قبول حرف اون واجبه یعنی حجیت، تواصل خورد حجیت دیگه. اگر بناست که حرف آقا رو من قبول کنم یعنی من میشه خبرش حجت دیگه، معنی نداره که وجودشه. اما در ادعای ملاحظه کردن، ملازمه کردن، فیما بین حرمت الکتمان ملازمه هست با قبول کردن که باید واجب باشه قبول و عمل به کلام او، و الا لازم کون تحریم الکتمان لغو. اگر این ملازمه نباشه لغو. نمونش هم داری، نمونش هم میبینیم شما در باب زن، اگر چنانچه زن یک خبری داد ما باید قبول کنیم حرفشو. چطور؟ یه زنی که بارداره، باردار شده و خب حالا میاد میگه من باردار هستم. خب کسی که زن باردار باشه در عده اون صاحب باره، در عده اون مردی که از اون بارداره، خب در عده که نمیشه با او ازدواج کرد. در عده کسی باشه تا وضع هم نکنه از عده بیرون نمیاد. خب حالا اگه زن بارداره باید به شما بگه باردار هستم، آیا شما حرفش قبول میکنی یا نه؟ میگم قبول کن. چرا؟ چون خدا فرموده ولا یحل لهن ان یکتمن ما فی ارحامه. خدا فرموده حلال نیست، جایز این زنها کتمان کنن اون چی که در رحم دارن. خب پس خدا کتمان ما فی رحم رو حرام کرد. لازمه حرمت کتمان چیه؟ اینه که پس شمایی که از کلام اون زن میشنوی قبول کنی حرفشو، ولی اگه قبول نکنید چه فایده داره اظهار کردنش؟ به قدر فهمید این ملازمه به دست میاد از این که اگر قرار شد کتمان برای صاحبش حرام شد پس مقابلش هم باید برای شنونده قبول لازم باشه. ها چرا؟ و الا یلب ما لقویت و حرمت الکتمان، لقویت لازم میاد و این لقو هم که لایست رو من الحکیم، این هم که نمیشه گفته. به همین نمونه هم در باب شهادت هم داریم، اگه یادتون باشه در شهادت هم داریم که اگر چیزی شاهد در یه جا شاهد شد قرآن میگه کتمان نکنی و من یکتمها فانه آثم قلبه، یادتون آیه. در شهادت اگر چیزی شاهد شدی شما حق نداری کتمان کنی، باید اظهار کنی که بله بنده هم در این واقعه شاهد بودم. پس کتمان شهادت حرام. خاله کتمان حرام شد، اگر شهادت آمد داد من قبول کنم یا نکنم؟ باید قبول کنی، باید قبول کنی دیگه، الا چه باید داره شهادت دادنش؟ این نمونه هایی داریم در خارج که از این نمونه ها به دست میاد، این همون قضیه که در نفس کردیم یا رسول در باب نفس گفتیم که اگر بناش انذار واجب باشد پس باید حذرم واجب باشه، یا رسول اونجا بیان داشت این همین استدلال اونجا گفتن. اینجا آیین آمدن مثبتی بمونن از این آیه که حرمت کتمان به دست میاد، بنابراین خبر واحد باید حجت باشه به همین ملازمهی که من خدمتون تقدیم داشتم. این بیان چه استدلالی که آیین در اینجا در باید به این مطلب کردن. ولی مرحوم شیخون الاعظم رحمت الله علیه ایشان اینجا ایراد کرده و همون دوتا ایرادی که در خود آیه نفر داریم که اونجا هم اشاره شده و همون ایراد اینجا هم من اشاره کردن که چی برمودن نسبت به این جهت که آیا اگر چنانچه طرف کتمان نکرد و بیان کرد باید قبول کنیم، نسبت به این آیه ساکته، آیه این جهت رو درش نداره. آیه فرموده هر کسی که یک تومون ما انزلنا، اینش فرموده اینه داره که هر کسی که کتمان کنه ما انزلنا جز ملعون میشه. نه. اما حالا آیا برای شنوندن اگر میشنوه باید قبول کنه؟ کجا آیه این اومده؟ آیه نسبت به این ساکته، تعرضی نسبت به این جهت نداره که واجب قبول ولو برای من به گفتن او علم حاصل نشود، ولو به گفته او برای من علم حاصل واجب نقب. این همه اشکالی آتو باشه اونجا هم کرده بودیم که انذار اگر کرد واجب حتما حذر، اینجا هایتون اونجا گفته بودیم چی نداره واجب هزم چی نداره. اینجا هم نسبت به این که ما قبول بکنیم مطلب رو دیگه نگفته آیه قرآن، فقط گفته کتمان حرامه، اما که آیا بنده شنونده واجب قبول کنم حرفی آقا رو ولو برای من علم حاصل نشه، وجوب تعبدیه. آیه اشاره نیست، اگه وجوب تعبدی باشه راست میگی، نتیجه همین است که آقایون میگن قرآن حجیت خبر ترجمه تعبدی ازش در نمیاد. بنابراین اینجور نیست که خیال بفرمایید شما که به محضی که آقا طرف آمد که اطمان نکرد و اونا رو گفت ما رو قبول کنیم، نه ممکنه شرط دیگر داشته باشه قبول با اون که مثلا با حصول علم اطمینان حاصل بشه. اطمینان از کجا حاصل میشه؟ به تعدد افراد. ممکنه خیالتون باشه اونجا گفته بودیم. شیخ رحمت الله علیه یه اشکال این کرده که از آیه به دست نمیاد وجوب القبول ولو لم یحصل للسامع علما، که ازش تعبد نمی، این اولا. و ثانیا اشکال دوم، این کتمان حرام بودن در چیز امور واقعیه است، در چیزهایی که امور واقعیه باشه، واقعیت خارجه، مثل قضیه زن و امثال اینا که میخواد خدای نخواسته اونجا رو آدم ممکنه بازه چیزی بگید در امور واقعیه باشه، اما این که بگیم مطلق هر خبر واحدی ما باید قبول بکنیم، من چیزی به دست نمیاد که به وضع قبول باشه. و هم شاهد برای که اینجا هم در امور واقعیه هست و اهمیت موضوع بالاست که خدا اینجوری بیان کرده، که این در واقع میخواد که اگر اینجا هم قبول بکنیم رفت که به جای دیگه نداره، میخواد که همه مورد را به خصوصیت خاص برای خودش بگیره. میفرماید همچنان که در این مورد آیه هم که این آیه نازل شده در مورد از امور واقعیه وارد شده. امور واقعیه چی بوده؟ جریان نبوت پیغمبره که یهودی ها با این که در تورات بیان شده نبوت نبی ما رو بیان کرده خدا، معذالک نگاه کردین یهودی های بدبخت ها برای که بازارشون بسته نشه و آب و نونشون قطع نشه نرفت از زیر بار که پیغمبر برده، چون ها نمیخواستن از اسحاق کار نبوت بیفته به بنی اسماعیل. چون از حضرات ائمه ما قبولشون بشن پیغمبر ما اینا از حضرت اسماعیل هم. از ابراهیم به اسماعیل منتقل میشه. یهودی ها و اسرائیلی ها از طرف حضرت ابراهیم هستن ولی به طرف اسحاق هستن، اونا رشتشون به اسحاق میخوره. اونا دلشون نمیخواست نبوت از نسل اسحاق جدا بشه، دلشون میخواست تو خودشون باشه. خب دیده اگر پیغمبر ما رو قبول کنن نبوت از طبقه اسحاقی ها میاد تو اسماعیل میشه، بنی اسماعیل ابنای اسماعیل میشن. ملزا اینا برا کردن مخالفت کردن، نه ما هم چیزی نداریم، پیغمبری سفارش نشده، خدا این آیه رو فرستاد. آیه فرستاد والذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب. شما گفتیم تذکر دادیم که اینا همه خبر دادن که پیغمبر عزیز آخر الزمان میاد، این پیغمبر ما از قسمت حضرت اسماعیل علیه السلام است. ما ذلك اینا کتمان کردن بلائکی یلعنهم الله و یلعنهم الله. این درست اینجا حرمت کتمان ممکنه بگیم طرف قبول که. خب سوال اینه آیا مسئله این نبوت مگر جزء اصول اعتقادیه نیست؟ چرا؟ جزء اصول اعتقادیه، بله. اصول اعتقادی رو که با ظن و گمان نمیشه قبول کرد، باید این واسه بشه تا این واسه بشه که نمیشه که ها در اعتقادات اصول اعتقادی میشه با ظن قبول کنی؟ نه، ان الظن لا یقین من الحق شیئا. پس چی میخواد؟ علم میخواد. پس این آیه بایی که نبوت تا علم برای طرف شده اندازه نمیشه به نبوت پیغمبر قبول کنه. پس هدف آیه بیان اون نکته است که کتمان چرا کردید. چون کتمان کردی خدا گفته حرام است، اما این که حالا بنده قبول کنم یا نه، برو ببین متقدم جایش کجاست. اونجایی که علم میخواد باید علم پیدا کنه، اونجایی که علم نخواد نه وجوب نیست قبول کنن. ها پس مقول آیه لازم و عام میشد در طرف مقابل لازم و عام میشه. شیخنا الاعظم رضوان الله تعالی علیه و علی الله مقام الشریف این دوتا اشکال رو در رابطه با این آیه کردن که این آیه ازش استفاده حجیت خبر واحد میشه، ربطی اون نداره. اینجا میبینیم مرحوم آخور رحمت الله علیه برای آخون آمدن در کتاب هم حاشیه که بر فرائض دارن هم در کفایه اشکال به شیخ کردن، افتاد این دوتا ایراده های شیخ وارد نیست. چرا؟ گفته که آقای شیخ وقتی که شما ملازمه را قبول کردی، ملازمه را اقلا قبول کردی که چی؟ ملازمه گفتیم هست بین حرمت الکتمان و وجوب القبول. حرمت الکتمان و وجوب القبول بعد اظهاره یه قبول کردید. خب وقتی این ملازمه قبول شد عقلا این ملازمه قبول شد. چرا؟ برای که اگر نشود موجب لغویت هست، لغویت هم که شأن الهی نیست جل و علا. وقتی مراد برای قبول کردی بگه شما این اشکالات تو مورد نداره که، این اشکالات متعرض این قسمت نیست و سکوت در این جهت دارد و از این طرف آمدی این بیان کردی که تا علم اینا مورد نداره این حرفای شما. اشکالای شما جناب شیخ انصاری ببخشید جسارت نشه بهتون، ولی مورد نداره. اگر ملازمه قبول شد که موجب لغویت میشه، اگر ملازمه نداره، اگر موجب لغویت هست باید ما بپذیریم. وقتی کتمان حرام شد پس قبولم واجب میشه. آمدن آخونی اشکال رو به شیخ کردن، ما آمدیم گفتیم کملوتی کرد جناب آیا خودم. چرا؟ چون کلام خود شیخ هم در ذیلش داره، در ذیل مطلب که مطالعه کنید در رسائل خودشون هم خدا رحمت کرده متذکر شده که چی؟ غالبا به اینکه همچین نیست که حرمت الکتمان فقط و فقط ملازم باشه به وجوب قبول ولا لغویت میاد. اینجوری فایده منحصر به همینه که یا حرام باشه کتمان من قبول کنم، اگر قبول نکنم سال لغو. من بابا اینجور نیست که لازمه اینطور نیست. چرا ممکنه چه بسا کتمان حرام باشه ولی قبول واجب نباشه؟ چرا؟ برای که کتمان نکنن بگن تا تعداد گفته ها که زیاد شد مظهرین که زیاد شدن حق ثابت میشه، به تعدد المظهرین حق ثابت میشه. پس چرا کتمان حرامه؟ برای که بذار حجت بر مردم تمام بشه. آقای وقتی آقا گفت، اون آقا گفت، اون آقا گفت، پیغمبر آخر زمان اینه، این آقا گفت، پیغمبر آخر زمان اینه، چی میشه نتیجه؟ وقتی همه بیان کردن، همه گفتن، کتمان نکردن، به اظهار همه افراد کنار هم علم حاصل میشه، تبیین به وجود میاد. بگه اونجا صلی الله یکون الناس علالله حجت، اینه برای خدا حجتی نباشه، یعنی حجت خدا تمام شده، ولی الله حجت رو بالبه. پس تنها حرمت کتمان این نیست که ملازمه باشه به وجود قبول، نه روبا ما یوم کنال کتمانو حرامن. چرا؟ بلکه روبا ما یترتب و علا اظهار کلل اثری بار میشه که عبارت از این که افشاء میشه کاملا تبیین میشه. و همین شیخ آخرش هم خوش گفته، برای شیخ در پایا کنشی گفته مگر کسی از این را بیاد شیخ حرمت کتمان ملازمه ندارد با این مطلب. شیخ خودش خدا رحمت کرد ممکنه از ما به تعدد مظهرین که موجب قبول میشه. او پس خود شیخ هم ملوش این کار کرده ملازم فرمیده. حالا این ملازمه را اگر بپذیریم اون دوتا جوابه، و الا اگر آمد این ملازمه را ممکن قبول نکن. چرا؟ همچین نیست که فقط حرمت کتمان لابد فقط و فقط به قبول کردن، نه ممکنه قبول هم نکنه، اون منوط به شرط علم باشه. بنابراین اگر با توجهی به کلام زیل شیخ رحمت الله علیه در همون وسائل هست زیلش داری نعم داره که بعد بیان کرده، اگر با توجه بشی منوط شیخ توجه به انکار ملازمه داشتن.
خدا اگر ما این دو تا اشکال رو با فرض قبول ملازمه داره شیخ میفرماید یا با فرض عدم،
میخواد بگه اگر ملازمه را بپذیریم که حتما ملازمه بود بله، ولی ما اصل ملازمه را قبول نداریم.
نه ما میخوام بگیم اگر ملازمه رویشون میپذیرم این دو تا اشکال همینجور شیخ
میگه. نه. نه 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 من همین اشکالم اینه، ما میگیم اگر انحصار فایده بر این بود بله ملازمه، اما این سال فایده نیست بنابراین
ملازمه رو قبول نداریم.
من همین دارم میگم، شیخ هم داره همین میگه.
اگر کسی ملازمه رو قبول
کنه، ما شیخ ما میگه من قبول ندارم ملازمه.
پس این دو تا اشکال نداره.
نه دیگه بس نه اجازه بده برزنن بعد دو تا عنوان میشین یا کنی با اینکه ملازمه قبول نداریم در کجا چی کتابی در اونجای سیک ال بیاد مثلا در اون اشکال نداره، این مطلب درسته سرج خودش. با اینکه ما ملازمه رو قبول نداریم این دو تا اشکالات جواب به نبودن ملازمه هم درسته. میخوام این نکته رو بگم، شیخ رحمت الله علیه میخواد بگه حالا صبر نازم ملازمه قبول نداریم چش، حالا که ملازمه قبول نداریم علاوه بر این نسبت آیه نسبت به اینکه تعرضی نداری خوبه، چه اشکال داره؟ راست میگی. من میخوام بگم این دو تا اشکال شیخ علاوه فرض عدم اولا خودشم میفرماید که ما ممکنه اصل ملازمه رو قبول نکنیم، علاوه بر این من در پایان نوشتم که پس سه تا اشکال به آیه میشه. ببینید من در پایان نوشتم مطالعه کنید برمیشه سه تا اشکال، یعنی چه؟ یعنی یه اشکالی که ملازمه نیست، حالا که ملازمه نشد بازم این دو تا اشکاله که آیه نسبت اونجا سکوت داره. خب این نکته اشاره کنم دقت دارید، اشکالی نداری هست در امور واقعیه باشه، یه اعتقادی که حتما علم میخواد. بنابراین این مطلب هم خواستم خدمتتون تقدیم بدم. حالا میگید بس یه سمه یه قالی داره که ایشالله باشه که چون روز اول درس ایشالله بقیه رفاقام شاید برسن فردا ایشالله بقیه. و صلی الله علی محمد و آله.